سلام و به مجله خبری 6.5 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این نیم ساعت. به دنبال چندین حمله مرگبار در کابل، حکومت افغانستان گفته که صلح از میدانهای جنگ به دست می آید. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم گفته که با طالبان گفتگو نمی کنند. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. در مسائل جهان می شنوید که وزارت خزانه آمریکا نامهای شماره از روسها را نشر کرده که به باور بسیاری ها با رئیس جمهور روسیه روابط نزدیک دارند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردم، اما پیش از همه تازه ترین خبرها را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. رئیس اجرایی افغانستان میگوید طالبان حاضر به مذاکره و گفتگو نیستند و به کشتار مردمان بیگناه میپردازند. شورای علمای دینی افغانستان حملات مخالفین در اخیر در کشور را غیر انسانی و غیر اسلامی خواندند. وزارت خزانه امریکا فهرست 210 مقام و میلیاردر روسی را به نشر رسانده که امکان دارد شامل تعزیرات آینده شوند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید طالبان حاضر به صلح و مذاکره نیستند. او گفت فشارهای جامعه بین‌المللی بر عامیان تروریستان باعث تشدید حملات حراس افغانان گردیده است. عبدالله عبدالله این مطلب را در دیدار با وزیر دفاع ناروی بیان کرده، گفت طالبان آماده صلح و مذاکره نبوده و به حملات تروریستی و کشتار زنان و کودکان افغان ادامه می‌دهند. همزمان با این، ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید باب مذاکره را با طالبان بستند و حکومت افغانستان با آنان گفتگو می‌کند که از جنگ دست بکشند. مقام‌های افغان پس از آن این اظهارات را بیان می‌کنند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به صلح با طالبان و وضعیت افغانستان نیز گفته است فکر نمی‌کند که واشنگتن در حال حاضر با طالبان گفتگو کنند. ضمناً طالبان در یک اعلامیه در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور ترامپ گفتند که آنها هم نمی‌خواستند با ایالات متحده آمریکا داخل صحبت شوند. شورای علمای دینی افغانستان حملات اخیر در کشور را تقبیح کرد و آن را وحشیانه و ضد اساسات اسلام دانست. مولوی قیام الدین کشاف امروز در نشست خبری در کابل گفت این حمله های وحشیانه روزهای اخیر در کابل، ننگرهار، قندهار و دیگر نقاط کشور، خصوصا حمله چارایی صدارت را که در آن دهاتن افراد بیگناه و غیر نظامی شهید و زخمی شدند، به شدت محکوم کرده آن را غیر اسلامی و غیر انسانی می داند. ضمناً یک عضو این شورا در این نشست خبری در مورد تلاش های صلح گفت آن گروه های مخالفین که پیشنهاد صلح را رد می کنند در اصل در تضاد با احکام اسلام قرار می گیرند. دو مورد پولیو یا فلج اطفال در ولسوالی های اسپین بولدک و شاولیکوت قندهار جدیداً ثبت شده. مقام ها می گویند با ثبت این دو مورد شمار واقعات مثبت پولیو در قندهار به 9 مورد می رسد که 6 آن در ولسوالی شاولیکوت، 2 در اسپین بولدک و 1 در مرکز شهر قندهار ثبت شده است. این در حالی است که تطبیق واکسین پولیو در ولایت فرا که بنابر تهدید طالبان به تأخیر افتاده بود، امروز در 3 ولسوالی این ولایت آغاز شد. افغانستان یکی از 3 کشور در جهان است که پولیو در آن کاملا از بین نرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت خزانه آمریکا فهرست شامل نام 210 مقام و میلیاردر روسی را نشر کرده که گمان می‌رود ارتباط نزدیک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دارند و امکان دارد که شامل فهرست تعزیرات آینده واشنگتن شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این اقدام را غیر دوستانه خوانده است. گزارش به نام کرملین که لحظات پس از نیمه شب به وقت واشنگتن به نشر رسید، در مجموع شامل 114 چهره‌های سیاسی ارشد روسی و 96 تن از عامیان حزب حاکم می باشند که به گفته مقام های آمریکایی از نزدیکی با پوتین ثروت اندوخته و به قدرت رسیدند. این گزارش که به هدایت کنگره آمریکا تهیه شده به هدف افزایش فشار بر روسیه در ارتباط با دخالت احتمالی مسکو در انتخابات سال 2016 میلادی ریاست جمهوری آمریکا، مداخله این کشور در امور اوکراین و سایر اقداماتی که موجب نگرانی کنگره شده احتمالاً به قانون مبدل خواهد شد. ولادیمیر پوتین این گزارش را محکوم کرده، غیر دوستانه خوانده و گفته است که ممکن روابط با واشنگتن را کمین اکنون تیره است، پیچیده ساخته و در مجموع به روابط بین المللی صدمه زند. اما اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کنگره خبر داده که ایالات متحده در حال حاضر نمیتواند تعزیرات جدید را بر روسها وضع کند. مقام ها میگویند انفجار در یک موتر در منطقه شمال غرب پاکستان نزدیک به سرحد افغانستان حداقل 6 عضو یک خانواده را کشته است. اکبر افتخار، یک مقام محلی، امروز گفت این خانواده برای اشتراک در یک مراسم به خاک سپاری راهی منطقه قبایلی کرم جنسی بودند که این انفجار رخ داد. این مقام همچنان گفت در این حادثه 3 زن و 3 مرد کشته شدند. و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فردا نخستین سخنرانی سالانه خود را به ملت ایراد کند. منابع قصر سفید گفتند که موضوع این سخنرانی در مجموع ساختن یک آمریکای با امن، نیرومند و افتخار آفرین است. قرار است دونالد ترامپ درباره پیشرفت‌های اقتصادی که در یک سال اقتدار وی صورت گرفته است سخن گوید. پایان اخبار.
تشکر از مقیم نایب برای ارائه تازه‌ترین خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. این هم از مهمترین های این مجله خبری. موقف متفاوت حکومت افغانستان در مورد جنگ و صلح.
صلح از طریق میدان جنگ گرفته و ما در میدان جنگ برنگسته و اینا با جزی به انزوا خواهد رفت و شکلت متحمل خواهد شد.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگوییم. ملا تاج محمد سرپولی، آوازخوان نامدار محلی، درگذشت. بیشتر در این مورد هم گزارش از محل خواهید شنید. از یک نمایشگاه عکس در هرات به شما هم میگوییم.
این نمایشگاه تقریبا 100 تا عکس تشویق کردم.
همچنان در همین مجله خبری در مسائل جهان میشنوید که وزارت خزانه آمریکا نام‌های شماره از روزهایی را نشر کرده که به باور بسیاری‌ها با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین رابطه نزدیک دارند. با شما میگوییم که این افراد کی هستند. حکومت افغانستان تاکید میکند که پس از این صلح را از طریق میدانهای جنگ به دست میآورند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری امروز شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان فرصت مذاکره را از دست دادند. رئیس جمهور آمریکا به تازگی گفته به دنبال حملات اخیر در افغانستان ایالات متحده نمیخواهد با طالبان وارد مذاکره شود. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی این گزارش مفصل را تهیه کرده است.
در ادامه فشارها بالای طالبان، اکنون ریاست جمهوری افغانستان می گوید که طالبان فرصت مذاکرات را از دست داده و حکومت پس از این صلح را از طریق میدانهای جنگ به دست می آورد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفته است به دنبال حملات اخیر در افغانستان ایالات متحده نمی خواهد با طالبان وارد مذاکره شود. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی در میدانهای جنگ برنده هستند و طالبان به زودی به انزوا می روند.
طول از طریق میدان جنگ برسمه و ما در میدان جنگ برنده هستیم و اینا به زودی به انزوا خواهد رفت و شکست متحمل خواهد شد و این یک نویدی است ما به مردم افغانستان با اطمینان می پرندیم.
ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی که آیا درب گفتگوهای صلح با طالبان بسته خواهد شد گفت تنها به گروه هایی که سلاحشان را به زمین میگذارند درب گفتگوها باز خواهد بود. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته است طالبان با انجام حملات اخیرشان از خط سرخ عبور کرده و از تمامی ابزارها در برابر این گروه استفاده خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در دیدار با نماینده های شورای امنیت سازمان ملل متحد در واشنگتن همچنان گفته است آمریکا برای ماموریتی که به افغانستان آمده آن را به پایان خواهد رساند و این توانایی را دارد. به گفته وی طالبان به شکل بی‌رحمانه افغان‌ها به شمول زنان و کودکان بی‌گناه را می‌کشند و این یک فاجعه است. طالبان مسلح در مورد گفته‌های اخیر رئیس جمهور ترامپ نیز واکنش نشان دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با نشر اعلامیه گفته است که عامل به درازا کشیده شدن جنگ آمریکا و متحدان آن است و به گفته وی اداره کابل صلاحیت صلح را ندارد. این در حالی است که روز قبل رئیس جمهور اندونزیا به کابل آمد و در مورد نقش آن کشور در روند صلح افغانستان با مقامات افغان صحبت کرد. ارگو کاخ سفید در حال از تغییر پالیسی در قبال طالبان سخن می‌زنند که کابل در چند روز اخیر گواهی حملات مرگبار بود. حمله گروهی بر هتل اینترکانتیننتال، رویداد خونین در نزدیک شفاخانه جمهوریت و حمله بر یک کندک فرقه 111 کابل در مجموع بیش از 130 کشته و صدها زخمی بر جا گذاشته است. اما حاجی دین محمد عضو شورای عالی صلح افغانستان برخلاف حکومت تاکید بر گفتگوهای صلح دارد و گزینه نظامی را راه حل نمی داند زیرا به گفته وی جنگ به درازا کشیده می شود.
مسائل کلش از راه جنگ حل نمی شود غیر از راه گفتگو. حل مسئله افغانستان مربوط ایست که افغانا امرای افغانا بشینه. به هر صورت ما افغانا بین خود خواهد ششتیم و اونا یک طرف سیم هستن. اگر اونا جنگ زیاد میکنن کم میکنن ما رای ما نظر ما میخواد بود که رای مذاکره گرفته شود.
در حال دو دستگی در دیدگاه حکومت و شورای عالی صلح دیده می شود که شمار از کارشناسان افغان همواره موجودیت اختلاف نظرها را مانع بزرگ در موفقیت صلح و جنگ در کشور خواندند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
پس از آن که حکومت افغانستان تاکید کرد که در برابر مخالفان مسلح دولت راه جنگ را در پیش می گیرند، شماره از کارشناسان سیاسی می گویند که جنگ راه حل مشکل این کشور نیست. محمد ایوب رفیقی هم یکی از این کارشناسان مستقر در کابل است. نسیم شفق در کابل در این باره با آقای رفیقی گفتگو کرده و با معذرت نظر او را در این مورد پرسیده است.
مسئله جنگ افغانستان یا مسئله استراتژی ترامپ این مسئله نو نیست. به وقت که استراتژی نوی امریکا یا ترامپ اعلان شد این یکی از مسائلی بود که مسئله صلح افغانستان ناگهان از راه جنگ حل شد و این تقریبا در اون زمان حکومت افغانستان هم تقریبا به این شدت که امروز میگن این مسئله را که بعد از انفجارها و عزاداری و کشت خونی آخره که افغانستان شد موقف حکومت افغانستان بیشتر به این چی میکنه. ولی یک چیز ما باید بگیم که ما من حیث یک افغان من حیث یک کسی که در این مرتب در مسائل صلح تا و بالا شدیم این بسیار بسیار سرعت کنم میتونم که جنگ رای حل موضوع افغانستان نیست.
اما رفیقی صاحب، دنیا هم امیر پیش از این گفته و حکومت افغانستان هم بارها تکرار کرده، سیاسیون شورا هم امی چیزی که شما میگین که جنگ رای حل نیست، اما به صلح هم نرسیدن و شما هم شاهد هستین که حملات به شکل روزافزون در کابل و ولایت افغانستان از سوی مخالفان مسلح دولت شدت یافت، تلفات بیشتر شد.
دیگه جای شک نیست رو ما من عیز شاهدای عینی کنیم و که زندگی میکنیم همه چیز رو با چشم سر میبینیم. بحث مسئله ازیز که ما به 40 سال با بایی تجربه گرفتیم که این رای حل نیست. این که چرا تا امروز نشده یا نمیشه او یک بحث بیخی بیشت. مگر در فرمول عمومی صلح ما با این باور هستیم که رای حل نیست.
موقف تازه حکومت افغانستان که در پی حملات مرگبار در کابل گرفته شد، ای به نظرتان وضعیت را چقدر تغییر خواهد داد و چی تغییر در وضعیت خواهد آمد؟
این مسئله جای شک نیست که حوادث آخر هر افغان را به این وادار میسازه که با صلح نمی کنی، بخاطر که مردم میمره و بیگناه مردم میمره و یکی نیست به صدها میمره. ما موافق هستم ولی این موافق نیستم که این موقفی که حکومت افغانستان یا رئیس جمهور ترامپ این مسئله را گرفته که با میدان صلح افغانستان از رای جنگ پیش میاریم. این ما مطمئن نیست و مردم افغانستان ما فکر نکنم به این باور باشه. باشه رای عالی صلح داری با حداقل چند کشور در پشت سر حکومت افغانستان داری.
جنگ در افغانستان با این اعلان جنگ در افغانستان شدت خواهد یافت، حملات بر مخالفان مسلح تشدید خواهد شد و همچنان حملات مخالفان مسلح هم به نظرتون بیشتر خواهد شد؟
ما یقین دارم که کار میشه، به خاطر که با تجربه جنگ که ما گفتیم که ما 40 سال داریم، ما همیشه این تجربه رو گرفتیم که در فصل زمستان ما از جنگ و چی کمک بیغم میبودیم یا کمک آرام میبود و ما میبینیم که به شدت پیدا میکنه و جانای مردم بیگناه رو میگیره و در شهرهای کلان مثل کابل رو میگیره.
یعنی به نظر شما بستن دروازه صلح به هیچ وجه درست نیست؟
قطعا ما با این باور هستم که درهای صلح باید همیشه باز باشه و از دریچه صلح ما میتونیم بالاخره بیتونیم که به صلح نایل.
و کوتا در کنار حکومت سیاسیون در افغانستان و همچنان مردم هم چی نقش را میتونن در شرایط فعلی بازی کنن؟
یگانه چیزی که من میتونم اینا اجماع ملی باید سر مسائل صلح پیش بیه. ما اجماع ملی نداریم، حتی ما اجماع بین المللی نداریم سر موضوع صلح. جنگ افغانستان ابعاد زیادتر گرفت. سابق با طرف پاکستان سر ازی متهم میکردیم، ما خب مسائل جنگ ابعاد منطقوی رو فراتر از گرفت. ایران دخیل است، چین دخیل است، روسیه دخیل است، آسیای میانه دخیل است، عرب ها دخیل است، امریکا با ناتو و همه همپیمانانش دخیل است. به این خاطر این موضوع به حد مغلق شده که ما نمیتونیم که از راه جنگ رو پیش بریم.
گفتگوی شنیدید با محمد ایوب رفیقی از تحلیلگران مسائل سیاسی در کابل. با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. معاون اول مشران و جرگه افغانستان به همکاری های اندونزیا در بخش پروسه صلح افغانستان به دیده شک می نگرد. این در حال است که به تازگی رئیس جمهور اندونزیا از کابل دیدن کرد. نصرت پارسا و جزئیات بیشتر در این مورد.
معاون اول مشران و جرگه افغانستان هرچند سفر رئیس جمهور اندونزیا به این کشور را در بخش حکومتداری، اقتصاد و تامین دموکراسی مفید می‌خواند، اما در بخش صلح را به دیده شک می‌نگرد. محمد علم ایزدیار که روز سه‌شنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت تا هنوز معلوم نیست که آیا اندونزیا می‌تواند به گروه‌های تروریستی فشارهای لازم را وارد کند یا نه.
هنوز بسیار روشن نیست که اینا فشار لازم است بالای گروه‌های مسلح، بالای تروریست‌ها، بالای طالبان آورده می‌تونند و اونا را آماده برای مصالحه و مذاکره میتونن. یعنی یک مسئله دوم که آیا اینا با پاکستان و با کشورهای دیگه ای که حامی تروریست ها و اینا تماس و هماهنگی دارن یا ندارن و اونا آماده هستن که سر قضیه افغانستان یک بحث اما جانبه و بحث مفید و موثر شوه یا نه.
این در حال است که جوکووی دودو رئیس جمهور اندونزیا روز دوشنبه در یک سفر رسمی به کابل آمد و پس از دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور در یک کنفرانس خبری گفت کشورش آماده است که با افغانستان در بخش آوردن صلح همکاری کند. رئیس جمهور اندونزیا این را هم گفت که کشورش در کنار صلح با افغانستان در بخش‌های اقتصادی، تجارتی، زیربنایی و برخی موارد دیگر کمک و همکاری خواهد کرد. رئیس جمهور اندونزیا پیش از این سفر به پاکستان رفته بود و در جریان دیدار با ممنون حسین همتای پاکستانی خود پیشنهاد ایجاد یک کمیته مشترک علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا را کرده است. در همین حال قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل از اظهارات رئیس جمهور اندونزیا درباره صلح این کشور استقبال کرده و ایجاد کمیته مشترک علمای سه کشور را یک گام مثبت خواند. از سوی دیگر شمار از کارشناسان سیاسی سفر رئیس جمهور اندونزیا درباره صلح به افغانستان را با اهمیت خوانده میگویند نقش این کشور برای حل مشکلات افغانستان مهم است. فیض محمد زلان یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
اندونزیا
در تاریخ معاصر خود پیشینه زیاد در بخش جنگ‌های داخلی و خشونت‌ها دارد و در این بخش تلاش‌های زیادی را کرده که موفق بوده است. دومین که اندونزیا به عنوان کشور مسلمان بر اساس نیت نیک می‌تواند در صلح افغانستان نقش مثبت ایفا کند. این در حال است که حکومت افغانستان در اظهارات تازه خود گفته است طالبان فرصت گفتگوهای صلح را از دست دادند و حکومت صلح را از طریق میدان‌های جنگ به دست می‌آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم با توجه به وضعیت جاری در افغانستان گفته است فکر نمی‌کند که ایالات متحده آمریکا در حال حاضر برای گفت گفتگو با طالبان مسلح آماده باشد. اما فیض محمد زلان کارشناس افغان این اظهارات مقام های امریکا و افغان را احساساتی خوانده میگوید چون این اظهارات جنگ را طولانی میکند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فردا 6:30 صبح به وقت کابل نخستین سخنرانی سالانه‌اش به ملت را ایراد کند. بیشتر در این مورد لحظات دیگر به شما خواهیم گفت، اما اکنون میپردازیم به این موضوع مهم دیگر در منطقه و جهان که وزارت خزانه آمریکا نامهای شماره از روسهایی را نشر کرده که به باور بسیاری ها با رئیس جمهور روسیه روابط نزدیک دارند. جاوید نعیمی در این گفتگویی که با او داشتم به شما میگوید که این افراد کی هستند.
وزارت خزانه امریکا دیشب نامهای شما را از نزدیکان رئیس جمهور روسیه را نشر کرد. اما طور که شما هم گفتین در فهرست تحت نام کرملین نامهای 114 تن دیده میشه که عضویت حلقات سیاسی را دارند و یا هم مقامها و سیاستمداران شناخته شده هستند. از میان آنها حدود 96 تنشان کسانی هستند که سرمایه دارند و برایشان اولیگارش خطاب میشه. امریکا باور داره که افراد بر اساس روابط نزدیک با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ثروتمند شدند. فهرست نشر شده از سوی وزارت خزانه امریکا همچنان به صورت غیر رسمی به عنوان لیست پوتین هم یاد شده.
آیا در مورد ارتباط نزدیک این افراد با رئیس جمهور روسیه وضاحت داده شده؟
خب در فهرست ارائه شده نام های افراد مهم چون دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، دیمیتری مدودف صدر اعظم، 31 وزیر کابینه، سرگی لاوروف وزیر خارجه و شمار از اعضای ارشد وزارت استخبارات روسیه شاملند. علاوه بر اینها نام روسنفت که بزرگترین شرکت تولید کننده نفت است و همچنان علیشر عثمانوف، میخائیل پروخوروف و یوفجینی کاسپرسکی که همه میلیونران روسیه در فهرست دیده میشن و اینها تمامشان کسان عنوان شدن که بدون شک با رئیس جمهور روسیه روابط نزدیک دارند و افراد مورد اعتماد ولادیمیر پوتین هستند.
این فهرست وزارت خزانه امریکا از چه اهمیت میتونه برخوردار باشه؟
خب در مورد اهمیت یا تاثیر فهرست باید گفته شود که در حال حاضر این اقدام در حد یک گزارش است و به معنای وضع تحریم ها بر روسیه نیست. پیش از این اداره رئیس جمهور امریکا به کنگره خبر داده بود که در حال حاضر برنامه برای وضع تحریم های بیشتر بر روسیه نداره. باید یادآور شوم که گزارش وزارت خزانه امریکا دیروز به کنگره ایالات متحده هم فرستاده شد. به گفته وزارت خزانه در فهرست تازه‌اش نام‌های کسانی شامل است که بر اساس اطلاعات برخی منابع حدود 1 میلیارد دلار و یا بیشتر از او سرمایه به دست آوردند. در مسکو دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز بر امریکا اتهام وارد کرد که با نشر چنین گزارش‌ها می‌خواهد در انتخابات ریاست جمهوری روسیه به نحو مداخله بکند.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می‌توانید، آزادی رادیو نقطه کام. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا فردا 6:30 صبح به وقت کابل نخستین سخنرانی سالانه‌اش به ملت را ایراد کند. بیشتر در این گزارش بشنوید که فرشته جلال‌زئی تهیه کرده.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا در چند ساعت آینده در جمع نمایندگان هر دو مجلس کنگره کشورش حاضر شده اولین سخنرانی سالانه در مورد وضعیت عمومی آمریکا را بیان کند. طبق عرف سیاسی در آمریکا هر رئیس جمهور به جز سال اول رسیدن به قدرت سالانه به تاریخ 30 جنوری به هر دو مجلس کنگره سخنرانی می کند که به طور مستقیم از تلویزیون ها نشر می شود. بر اساس معلوماتی که از منابع در قصر سفید به نشر رسیده گفته می شود که تلاش های حکومت آقای ترامپ در یک سال گذشته برای تامین امنیت آمریکا، رفاه اقتصادی و افزایش نیروی نظامی آن کشور نقاط اساسی سخنرانی امروزیش خواهند بود. دونالد ترامپ به تاریخ 20 جنوری سال 2017 میلادی رسما کارش در قصر سفید را آغاز کرد. انتظار می رود که وی از تصویب قانون کاهش مالیات تقاضایش برای وضع محدودیت‌ها در پالیسی مهاجرت به آمریکا و بسته‌های زیربنایی ستایش کند. در بخش سیاست خارجی قرار است رئیس جمهوری آمریکا از شکست گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، موضع‌گیری شدیدش در برابر کوریای شمالی و به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل با عنوان دستاوردهای سال اول کارش در قصر سفید یادآوری کند. اما با باور تحلیلگران دیده شود که رئیس جمهور ترامپ در سخنرانیش در مورد افغانستان، کوریای شمالی و ایران کدام اقدام جدید را اعلان می کند یا به موضع‌گیری های تند سابق خود اکتفا خواهد کرد. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ دیروز در یک نشست با نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل متحد امکان صحبت و مذاکره بین آمریکا و طالبان مسلح را در آینده نزدیک رد کرد. وی با اشاره به بمبگذاری های مرگبار اخیر در کابل گفت طالبان مسلح افراد بیگناه را میکشند و تصریح کرد که هیچ امکان مذاکره بین آمریکا و طالبان در آینده نزدیک دیده نمیشود.
بیشتر در این مورد در برنامه های فردا از رادیو آزادی بیشتر خواهید شنید. رادیو آزادی. خب حالا بشنویم که دفتر تیکا مربوط به ترکیه در حوزه غرب افغانستان بیش از 100 قطعه عکس را در نمایشگاه به نمایش گذاشته است. این نمایشگاه که در هرات برگزار شده گفته می شود این عکس ها نشان دهنده روابط تاریخی میان افغانستان و ترکیه است. جزئیات این در این گزارش از شاپور صابر.
تلاش های تیکا به خاطر گسترش روابط فرهنگی با افغانستان روز به روز بیشتر می شود. آتش در دل دارم عنوان نمایشگاه عکس است که سوی دفتر تیکا در ولایت هرات برگزار شده است. علی ارغونچنار هماهنگ کننده دفتر تیکا در حوزه غرب افغانستان می گوید بیش از 100 عکس در این نمایشگاه گذاشته شده که بیشتر آنان گویای روابط تاریخی افغانستان و ترکیه را به تصویر می کشد.
این نمایشگاه تقریبا 100 تا عکس تشکیل کردیم. عکس ها از آرشیو فخرالدین پاشا گرفته شده است. آرشیو عراقی به کتابخانه تخصصی آتاتورک وابسته به شاروالی استانبول انتقال یافته است.
این نمایشگاه بازدید کنندگان زیادی را به سوی خود کشانده است. الهه سایل از جمله ده ها بازدید کننده تأکید دارد که برگزاری این نمایشگاه در گسترش روابط فرهنگی و تاریخی میان دو کشور نقش بسزایی دارد.
این نمایشگاه در این مقطع زمانی در ولایت هرات افغانستان میتونه خیلی گفتنی زیادی را داشته باشه، دوستی های مجدد را به یاد بیاره، هم فکری های مجدد و تاریخچه یک رابطه خوب و نیک بین مردم افغانستان میتونه به نمایش بذاره. کاش که این نمایشگاه با همین عظمت خود در ترکیه هم برگزار بشه.
علی ارغونچنار هماهنگ کننده دفتر تیکا در حوزه غرب افغانستان میگوید این عکس ها از آرشیو کتابخانه شاروالی استانبول جمع آوری شده است.
گزارش بود از شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی در هرات. و ملا تاج محمد سرپولی، آوازخوان نامدار محلی، درگذشته است. طالب رحمانیار از جوزجان این گزارش را فرستاده.
جنازه این هنرمند محلی بعد از چاشت امروز به شهر شبرغان انتقال گردیده و قرار است به روز چهارشنبه با یک مراسم خاص از سوی مقامات محلی ولایت جوزجان ادا و به خاک سپرده شود. عظیم الله رحمانیار، رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان، بر رادیو آزادی در گذشت تاج محمد سرپولی را یک ضایعه هنری خوانده گفت:
بدون شک ملا تاج محمد سرپولی یکی از هنرمندان چیره‌دست کشور ما محسوب می شد که طی حدود بیشتر از 50 سال فعالیت های هنری این خدمات ارزنده را برای هنر و برای شگوفایی هنر، خصوصا هنر موسیقی و آوازخوانی انجام داده که فراموش ناشده نیست و هیچ کس از او اغماز و چشمپوشی کرده نمیتونه. و امروز جای ملا تاج محمد سرپولی در بین جامعه هنری و در بین هنرمندان در مجموع در سطح کشور خالی است.
افغانستان افغانستان یکی از آهنگ‌های حماسی و مشهور ملا تاج محمد سرپولی است که در آرشیف رادیو تلویزیون ملی افغانستان هم اکنون موجود می باشد.
ایلا بد پرخنده و چشمی
گزارش بود از عالم رحمانیار. و خبر که به ما رسیدین که صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با جان سولیوان معین وزارت امور خارجه ایالات متحده در دفتر کارش ملاقات کرده و دو طرف بیشتر درباره اهمیت سرکوبی بیشتر گروه‌هایی که به جنگ خونریزی ادامه می‌دهند صحبت کردند. بیشتر در این مورد در برنامه های فردا با شما خواهیم گفت. با این میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. شما می توانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.